أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما در یک زمان قابل توجهی مقتضای اصل اولی و اصل ثانوی رو دنبال کردیم برای اینکه یک جمع‌بندی کلی از کار بشه و آرون بعد ببرید تبدیل به نمودارش میکنید، هر کار میکنید این رو به صورت یک جمع‌بندی کلی و خلاصه‌گیری امروز میخوام مطرح کنم تا خلاصه در این جمع‌بندی هم تذکری باشه برای کل نکات بحث و هم از حالت این گسستگی که در طول این ایام متفرق بود به واسطه این جمع‌بندی خارج بشه. و من به نظرم اینی هم که اولا در طول این مدت این بحث رو دنبال کردیم بینی و بین الله از یک لحظش پشیمان نیستم، یعنی اگر دوره دومم بخوام و دوره سومی که براتون انشاءالله حالا بعد از این اگر حیاتی باشه ادامه بدیم این بحث اصل اولی و اصل ثانوی رو به همین تفصیلی که الان مطرح کردیم دنبال خواهیم کرد، برای اینکه درسته ممکنه شما بگید این اصل اولی به حسب اونچه در کلمات آقای صدر بیان شد بالاخره منتهی به تساقط شد. خب این همونی بود که دیگه معروف در دو سطر گفتن دیگه، پس چرا در دو هفته معطل شدیم؟ دیگران در دو سطر گفتن برای جهت تعلیمی به درد نمیخورد، تحقیق مطلب رو گفتن اما اون تحقیق مطلب اگر بخواد شکفته بشه و شکافته بشه چاره ای نیست از این که تصویر تفصیلی و تحلیلی که در کلام آقای صدر آمده بود باید دنبال بشه که ما این صور و این فروض و این حالات و این مبانی رو داریم و تا این تفاصیل روشن نشه اینکه اصل اولی تساقط بود روشن نمیشه. و لذا الان جمع‌بندی هم که عرض میکنم آقایون دقت کنید ببینید تمام اون چه قبل گذشت اهمیت این نکات رو در این جمع‌بندی الان یک جا احساس خواهید کرد ان شاء الله تعالی. حالا عرض کنم که میخوام امروز به لطف الهی در همین مدت کوتاهی که دارم اصل اولی و ثانوی هر دو رو در این خلاصه ان شاء الله یک جمع‌بندیش رو عرض بکنم. ببینید دو بحث دنبال شد، یک بحث مقتضای اصل اولی و مراد از اصل اولی این بود که اگر ما باشیم و اطلاق دلیل حجیت و بس، مقتضای اصل آیا تساقط یا غیر تساقط، و دوم اصل ثانوی. منظور از اصل ثانوی این بود که اگر به دلیل اجماع یا نصوص بر این که بعد از فرض تعارض تساقطی که فرضاً مقتضای اصل اولی است منتفی شد، بعد از انتفاع تساقط احتمال تساقط اگر عمد دائر بود بین حجیت به نحو تعیین یا به نحو تخییر، مقتضای اصل تعیین یا تخییر. اما نسبت به اصل اولی معروف بین اصولین این بود که در دوران امر بین حجیت بین متعارضین و عدم حجیت هیچ کدوم، اصل عدم حجیته، یعنی اطلاقات ادله حجیت قافر از اثبات حجیت به نحو تخییر در دوران امر بین تخییر و تساقط. این معروف بین محققین بود. ما هم همین رو دنبال کردیم، گفتیم همینه، به دو بیان. یک بیان این که اصلا اصل در متعارضین تساقط به معنای قصور مقتضی دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض، چون دلیل حجیت عمدتا بنای عقلا و بنای عقلا از موارد تعارض قاصره، یعنی ما مقتضی نداریم در فرض تعارض. این یه بیان. بیان دوم بیان معروف در کلمات بود، این که حالا ماییمو اطلاق دلیل حجیت، اطلاق دلیل لفظی، که فرض بکنید این اطلاق تا هر کجا قابل تمشیه جاری بشه. در دوران ام بین حجیت و عدم حجیت، مقتضای اطلاق دلیل حجیت، موارد تعارض نمیتونه مشمول دلیل حجیت باشه. چرا؟ لال قصور المقتضی، بل تمانو، که تساقطی که تو کلمات قومه یعنی همین، یعنی چون حجیت هما معن که معقول نیست، حجیت احد هما به نحو معین ترجیح بلا مرجحه، حجیت احد هما لا به عینه فرد مردده، و حجیت تخییریم ما گفتیم مفاد دلیل حجیت نیست، چون مفاد دلیل حجیت عبارت از حجیت به نحو تعیینه، و اما حجیت تخییریه گفتیم اینگونه نیست که قابل استفاده باشه. ولذا اگر اصلاح دلیل حجیت بخواد هر دو طرف رو بگیره، چون ترجیح بلا مرجحه، به این خاطر تساقط، به این خاطر چون حجیت تعیینیه بخواید باش اثبات بکنید، تعیینیه یک طرف ترجیح بلا مرجحه، این ترجیح بلا مرجحه یعنی تساقط. این معروف بین محققین تا اینجا. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه همینجا آمد تفصیل داد، تفصیلی که نمیدونم یه هفته درش معطل شدیم تا بیان کردیم تفصیل ایشون رو. تفصیل ایشون چه بود؟ ایشان بعد از آنی که کلامی از مرحوم آقای خویی قدس سره در مقتضای اصل اولی بیان کرد، که محصل اون بیان این بود که حجیت هما ممکن نیست، احدهما ترجیح بلا مرجحه، احدهما مشروطن بالاخذ به، مستلزم اینه که علا تقدیر ترک الاخذ به هما هیچ کدوم حجت نباشه، و حجیت احدهما مشروطن به عدم الاخذ به آخر، مستلزم اینه که علا تقدیر ترک الاخذ به ما هر دو بشه حجت. این رو که از مرحوم آقای خویی قدس سر رو ذکر کرد در تلیعه اصل، گفت ما ادنا ما یرد بر مرحوم آقای خویی اینه که نختار و شق ثالث رو، و اون حجیت احده ما مشروطن بالاخذ به، لا مشروطن به عدم الاخذ بالآخر، ثالث میشه. هما معقول نیست، احد هما لا بینه بلا مرجحه، ثالث این بود حجیت احد هما مشروطن بالاخذ به. مروای خوی فرمود مشروطن بالاخذ به لازمش اینه که طرف اگر اخذ به هیچ کدوم نکنه، هیچ کدوم حجت نباشه، و این لغویته، این معناش عدم حجیته. هی ما تعبیر میکردیم که حجیت آمده یقه ما رو بگیره، اگر بناس حجیت مشروطه اگر اخذ کردی این حجیت نشد. اینجا آقای صدر جرقه بحثش و فراست ایشون اینجا بود که فرمود، میگه مثلا حجیت مشروطه به اخذ، یا عقلائیان میگه مانعی از تفکیک بین حجیت مشروطه و وجوب الاخذ به احده ما نیست، یعنی میتونه حجیت مشروطه ثابت بشه و وجوب الاخذ به احد هما نباشه. اگر این شد خب ما میگیم حجیت مشروطه، حجیت احد هما مشروطن بالاخذ به، ولایت الاخذ به شیء من هما، نتیجهش اینه که اگر اخذ به هیچ کدوم نشد هیچ کدوم حجت نیست. همونی که مرحوم آقای خویی فرمود نقلیت پیش میاد. اگر میگید نه این حجیت رو اقلا نمیپذیرن، این مساوق با لغویته نه حجیت، خب مرحوم آقای سعد فرمود ما میگیم دلیل دال بر حجیت مشروطه دالت بل التزام، باریکلا دالت بل التزام بر وجوب الاخله به احدهما هم برای دفع لغویت، همون جایی که ما تنام آقایی رو معنا کردیم که گفتیم دالون به دلالت ال اقتضا، باریکلا دالون به دلالت ال اقتضا، این مقدار از کلام آقایی بیشتر بر نمی آمد. برای آقای سعد فرمود نه دالون به دلالت ال التزامیه، که ما گفتیم اگر به دلالت اقتضا باشه دلالت اقتضا با اطلاقات دلالت اقتضا شکل نمیگیره، ولذا همینجا تو نطفه خفه شد حرف احتمال غیر تساقط، چون مبتنی بود بر شکلگیری احتمال حجیت تخییریه که مردش به حجیت مشروطه است. حجیت مشروطه اگر گفتیم بدون وجوب العقل به احدهما لغوه، اطلاقات هم اقتضای اون رو نمی کنه، پس حجیت مشروطه از دلیل التزام از اطلاقات دلیل حجیت قابل استفاده نخواهد بود. ولی من رو با حضرت که فرمود دلالت التزامی، خب میگفت دلالت التزامیه، دلالت التزامیه کما این که دلیل خاص بر حجیت تخییریه مستطبع این دلالت التزامیه هست، اطلاق دلیل حجیت هم مستطبع این خواهد بود. این که شد خب حالا پس بنابراین ما این اصل اولی اطلاقات ادله حجیت، فرمود ایشون با اطلاق ادله حجیت میتونیم حجیت تخییری اثبات کنیم. خب حالا ببینیم حجیت تخییری و اطلاق ادله میتونه اثبات بکنه آیا این گونه است یا نه. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه فرمود که فروض اقسامی که فروضی که در مقام هست چهار فرضه، فرمود تارتن ملاک حجیت به حسب ارتکاز در احد متعارضین اقوای از دیگری است و اخرى بسم ثانی ملاک حجیت در متعارضین به نحو تساوی است، قسم ثالث ملاک حجیت محتمل القوه است فی احد المتعارضین به عینه، و قسم چهارم که همون فرد چهار قسم چهارم و دین اقسام اربعه احتمال قوت ملاکی کل من المتعارضه، بحثمونم در اصل اولیه ما ایمو اصراقات ادله حجیه. خب ایشون فرمود نسبت به فرد اول یعنی کجا؟ جایی که ملاک حجیت به حسب ارتباطات و اقلایی در یک طرف اقوا باشه، خب ایشون فرمود اینجا مقتضای قاعده حجیت نه تساقط، چون حتما اونی که اقوا ملاکنه برای حجیت که ملاک حجیت لوکان ففی احدهما اقوا، مثل اوثقیت و قوت وثاقت در یک طرف، فرمود حجیت در یک طرف متعینه، نوبت به تساقط نمیرسه، چون تساقط به ملاک ترجیح بلا مرجحه. اگر قوت ملاک در یک طرف فرض کردید دیگه ترجیح بلا مرجح نیست، چون دلیل حجیت یک طرف رو حتما میگیره و شمولش نسبت به اون طرف آخر به عینه در مقابل این طرف معقول نیست، و به نحو تخییری هم اگر باشه با فرض اخذ به این طرف حجیت جایی برای اخذ به اون طرف مرجو و فاقد مزیت باقی نمیگذاره. پس ما و اصل اولی گفتیم چی؟ عدم تساقط و حجیت نسبت به اقوا ملاکه. اگر ملاک حجیت در طرفین اون چه ملاک حجیته به نحو مساوات مقتضای قاعده تخییره و باز نوبت به تساقط نمیرسه، و اگر احتمال قوت ملاک در یک طرف معین باشه، باز اون طرف به عینه حجت و دیگری حجت نیست. چرا؟ چون اگر شما اون طرف رو فرض بکنید، حتماً علا تقدیر عقد به این طرف اطلاق دلیل حجیت اون طرف دیگر رو نمیگیره. برای اینکه اگر این حجت باشه دیگه اون طرف دیگری حتماً حجت نیست. و چون احتمال تعین در یک طرف وجود داره، علا تقدیری که برابش عقد به این طرف شد، اطلاق دلیل حجیت اون طرف رو نمیگیره. حالا یا از بابی که اون طرف اصلا حجت نیست، یا اگر اون طرف حجت به نحو تخییره. و علا تقدیرین با فرض عقد به اقوا به محتمل القوت ملاکن، دیگه حجیت برای طرف فاقد احتمال اهمیت دلیل حجیت قاصر خواهد بود. چون یا حجیت اون طرف تخییریست یا من الاساس حجیتی نیست. و علی تقدیرین اون طرفی که احتمال قوت ملاک درش نیست، احتمال قوت ملاک حتما در فرض اخذ به این طرف محتمل القوه حجت نخواهد بود. و اما خود این طرف اطلاق دلیل حجیت اینو شامله. پس بنابراین ماییم و اطلاقات موجبی برای رفع یده از اطلاق دلیل وجود نداره. ولذا در این سفر قوت ملاک در یک طرف، مصابات ملاک در دو طرف، احتمال قوت ملاک در یک طرف معین از عدم تساقط شد. یبقى الکلام در فرض رابع که آقای سعد فرمود اگر توهمی برای تساقط باشه مال فرض رابع. فرض رابع جایی که احتمال قوت ملاک در هر دو طرف وجود داره، احتمال قوت ملاک طرفین هیچ کدوم معینی نداره. خب اینجا گفته میشه اصل در متعارضین مثلا تساقط. اینجا مرحوم آقای سعد گفت باید تفصیل داد. پس در فرض اول که اصلا اصل اولی عدم تساقط از نظر ایشان، ما همینجا گفتیم قبل از آنی که وارد فرض رابع بشم، عرض ما این بود، گفتیم اگر شما اید و اطلاق دلیل حجیت، اطلاق دلیل حجیت بعد از آنی که نصاب و ملاک حجیت در خبرین متعارضین به نحو واحده، ولو احدهما اقوا بساقتن، اما نصاب حجیت که عبارت است از جامع بساقت، این در اضعف بساقتن اون جامع به همون نحو اقوا بساقتن وجود داره. و اطلاق دلیل حجیت مسوق بر اثبات حجیت به ملاک جامع البساقت، یعنی به ملاک نصاب وثاقت، نه به ملاک قوت الوثاقه. ولذا گفتیم اطلاقات ادله حجیت قاصر از اثبات حجیت تخییریه، چون مفاد اون ادله حجیت به ملاک وثاقتیه که کافیست برای موضوع بر اون ادنا درجات وثاقتی که مشمول دلیل حجیت باشه. یه مثال براتون بذارم اینجا برای اینکه روشن بشه من این خط رو ببینم. فرض بکنید یک لامپ 100 نیازه، این روشن شد اینجا. حالا اگر بنا بشه یه لامپ 200 هم بیارن اینجا بگذارن، اصل روشن شدن این خط برای دید من فرقی دیگه نمی کنه. اصل روشن شدن بله پر رنگتر و کم رنگتر داره، اما در این که روشن من میتونم خطو بخونم، در امکان خواندن لامپ 100 باشه میخونم، لامپ 500 هم باشه میخونم. ملاک حجیت نصاب وثاقت، 70 درجه وثاقت کافیه، 80 درجه اشکال نداره، 90 درجه فرقی نمی کنه. این مقدار نصاب حجیت برای شاره. حالا یک کدوم اقوا اون چه در غیر نصوص فتخیر یا اخذ به اونی که ماییم و اطلاق ادله حجیت، ملاک اندراج در اطلاق نصاب وثاقته نه قوت وثاقت. این اشکال ما بلیزا همینجا باز حرف های صدر جلوش گرفته شد که اصل در متعارضه این به حسب اصلاح و دلیل حجیت شد تساهل، چون در نصاب فرقی بین اقوام ملاکن و غیر اقوام ملاکن نیست و حجیت تخییری هم که در اون فرد ثانیشون میخواست بگه نتیجهش اینه که هر دو حجته و حجیت تخییریه مفروض قابل استفاده بودنش از اطلاق دلیل حجیت نیست. دلیل حجیت آمده حجیت به نحوه تعیین اثبات کنه، حجیت تخییریه همچین چیزی نیست. همونی که مرحوم آقای صدر در نهایت به حسب بنای عقلا در تلخیص و استنتاج قبول کرده که فرموده با تحکیم بنای عقلایی، اصلا بناعات عقلایی حجیت تخییریه رو پس میزنه، یا پس میزنه یا به حدیه که دیگه حجیت تخییریه رو قائل نیستن و اطلاقات حجیت هم منزل بر حجیت به حسب بناعات عقلایی است و امضای همونها. بعد رسید به فرض چهارم. فرض چهارم این بود که احتمال قوت ملاک حجیت در یک در هر دو طرف. در این مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه فرمود فیه سه قسم. قسم اول تعارض بالعرض، قسم ثانی تعارض بالتناقض، و قسم ثالث تعارض بالتضاد. قسم اول تعارض بالعرض، وجوب ظهر و جمعه، اونجایی که تعارض به واسطه دلیل سومی بر کذب احد دلیلین تنافی ذاتی ندارن، وجوب ظهر و جمعه، اما بالعرض تنافی دارن، چون لا یجب و حتما دو نماز، پس یکی از این دوتا کذبه، این میشه تعارض بالعرض. قسم ثانی تعارض به تناقض، وجوب و عدم وجوب جمعه، و قسم ثالث تنافیه به تضاد، وجوب و استحباب جمعه. در تنافی بالعرض مرحوم آقای صدر فرمود مقتضای اصل تساقط، مقتضای اصل تساقط به حسب اون چه دیگران گفتن، ببخشید گفتم تساقطه، ایشون فرمود مقتضای اصل حجیت حماست، اصل اولی فرمود در وجوب ظهر و وجوب جمعه برای دفع تساقط که دیگران گفتن محاولاتی به عبارت ایشون آمد، پنج محاوله رو رد کرد، بحث رسید به محاوله سادسه. تو محاوله سادسه ایشون فرمود انحلال پیدا میکنه علم اجمالی من، من علم به کذب دو دلالت دارم از مجموع چهار دلالت، چهار دلالت دو مطابقی دو التزامی، وجوب ظهر وجوب جمعه اینا دو دلالت مطابقی، نفی هر کدومم دو دلالت التزامی شد، مجموعا چهار دلالت. محاوله سادسه ای که آیه صدر آورد عبارت بود از انحلال علم اجمالی من به کذب دو دلالت به کذب دو دلالت التزامی، منتها نه به کذب، علم به کذب، علم به عدم حجیت دو دلالت التزامی که انحلال حکمی درست کرد. دیگه من بیشتر نمیتونم معطل بشم، اینجا باز تکرار کنم باز کنم، چون بخوام جنبندی به نهایت برسه. علم اجمالی به کذب احدت دو دلالت من مجموع دلالات اربع با عدم حجیت دلالات التزامیه که نفی ظهر نفی جمعه با انحلال حکمی این دو دلالت را کنار، بقیه دو دلالت مطابقی وجوب ظهر و وجوب جمعه، و نتیجهش این شد که عدم تساقط، وجوب هر دو. نظیر اصول عملیه، استصحاب نجاست اناعینی که یعلم به طهارت احدهما. اینجا بود که ما گفتیم اون محاوله‌ای که نقد شده تو کلام مقررین آقای صدر حرفای ناگفتنیه. اولا اینه که منظور ایشون بعید نیست همونی باشه که از کلام آغازیا نقل کردیم، که مرحوم آغازیا در فرض اختلاف نسخ و علم به کذب خبری احد المتعارضین، علم به کذب خبری، علم به عدم صدق احد الخبرین به حسب نه عدم مطابقت للواقع، علم به عدم صدق مخبری نه علم به عدم صدق خبری. اونجا آمدیم حرف آقای صدر رو ترمیم کردیم، گفتیم منظور ایشون انحلال نیست، اون که نامعقوله، چون معنا نداره انحلال بعد از آنی که شما بعد از اسقاط دلالات التزامیه باز علم به کذب احد المطابقیتین دارید. منظور آیه صد چه باشه؟ گفتیم بعید نیست این منظور ایشان باشه که دلالات التزامی منشأ تعارض دلالات التزامیه، و وقتی که دلالات التزامی حجت نیست، دلالات التزامی ثابت شد رفت کنار، موجبی برای تعارض بین دلالات مطابقی و تنافی باقی نمیمانه، چون منشأ تعارض بین دلالات مطابقی تکاذبی بود که از ناحیه دلالت التزامی شکل گرفته بود. دلالات التزامی که رفت کنار، تعارض بین دلالات مطابقی منتفی شد. ولذا اگر تفکیک بین دلالت التزامی و دلالت مطابقی عقلائیاً پذیرفته باشه در امارات، محظوری در ثبوتی در حجیت دو دلالت مطابقیه دو اماره متعارض در مقام نیست، نظیر اصول العملیه. منتها گفتیم نه، عقلا تفکیک رو قائل نیستن بین دلالات مطابقیه و التزامیه، که خود آقای صدرم داشت این مطلب رو بعد و مؤید بود، مؤید همین تقریری بود که ما برای کلام ایشان عرض کردیم. ولذا نتیجه چی شد؟ نتیجه شد در حتی بعد المحاولت سادسه با تحکیم بناعات عقلایی که تفکیک بین دلالت مطابقی و التزامی رو نمیپذیرن، اصل در متعارضینی که تنافی اونها بالعرض بود شد تساقط. این فی القسم الاول، قسمی که تنافی بین اون دو دلیل به سبب دلیل ثالث باشه که تعارض بالعرض. بعد کلام رسید به قسم ثانی. قسم ثانی عبارت بود از تنافی به تناقض، وجوب و عدم وجوب جمعه. آی صدر اینجا فرمود اصل در متعارضه، منم وفاقند المشهور میگم تساقطه، تساقطه، چون حجیت هما معن که معقول نیست، حجیت احد هما ترجیح بلا مرجحه، حجیت تخییریم در تناقض، تنافیه به تناقض و تعارض به تناقض، حجیت تخییری معقول نیست. اینجا بود که برای حجیت تخییریه چند تصویر ذکر کرد؟ 7 تصویر مطرح کرد. حجیت تخییریه 7 تصویر داره که اون معقولش در برخی از فروض صورت ثانیه و ارجاع صورت سابعه به ثانیه، خلاصه عبارت بوده که صورت تصویر ثانی و یکی هم تصویر رابع، ولی هیچ کدوم از این تصویرات تخییر در تصویر ثانی این بود که حجیت احد هما مشروطن به احراز کذب الاخر، حجیت احد هما مشروطن به احراز کذب الاخر، و رابع حجیت احد هما مشروطن بالاخذ به، همون حرفی رو که آقای خویی در حجیت تخییریه مطرح کرد که آقای صدر هم یه حجیت تخییریه در جایی که بخواد باشه لا معنا له الا هذا، حجیت مشروط به اخ. این دو قسم از تخییر رو فی الجمله معقوله، اما در قسم ثانی اینا معقول نیست. نه حجیت به معنای مشروطا به احراز کذب الاخر، نه حجیت به معنای مشروطا بالاخذ به نفس الشی. چرا معقول نیست؟ چون در این قسم ثانی فرض تناقض وجوب و عدم وجوب جمعه. خب وجوب و عدم وجوب جمعه، خب شما کذب احده ما رو میدانید، چرا؟ چون تناقض دیگه، احتمال کذب هر دو وجود داره یا نه؟ نداره. خب چون کذب احده ما را میدانید، لا محاله چون تناقضه صدق احده ما را میدانید، ولی دیگه دلیل حجیت چه کار است اینجا؟ دلیل حجیت آمده معلوم الصدق و اثبات بکنه حجیتش رو، دلیل حجیت هیچ کار اینجا نمیتونه بکنه. حجیت تخییریم که عبارت بود از معنای رابع از حجیت از انحاء تخییر، اینجا معنا نداره. رو مبنایی که مرحوم آقای صدر برای حجیت گفت، بر این که اگر منظورتون حجیت به معنای موافقت عملیه معقول نیست. چرا؟ بر این که اگر موافقت عملیه ملاک باشه لازمش چیه؟ گفت اگر یک عمل منسجمی با هر دو طرف انجام بده لازمش حجیت هر دوست، و همین همونی که ازش فرار میکردیم. هادا اداکان المراد از موافقت التزامیه موافقت عملیه، و اگر منظور از موافقت التزامیه امر دیگریه غیر از عمل منسجم، کلام اینه که حجیت احده ما مشروطن بالاخذ فاقده. باز لازمش اینه که اگر یک اخذیست که در هر دو ممکنه، باز لازمش اینه که حجیت هر دو اتفاق میفته، و الا اگر اخذ به هر دو ممکن نیست حجیت مقیده فی احده ما معارض با حجیت مطلقهی در دیگریه، که این شرط سوم از شروط معقولیت حجیت تخییریه بود که برای حجیت تخییریه ایشون چهار شرط ذکر کرد: یک رفع تنافی، دو معقولیت، سه عدم بودن حجیت مقیده معارض با حجیت مطلقهی در طرف دیگر، و چهار این که حجیتی که میخواد به عدد تقیید و به نحو تخییر باشه حصه ای از حجیت جامع باشه، نه حجیت مباین. پس در تنافی به تناقض حجیت معقول نشد، تعیینیش موجبی نداشت، تخییریش هم معقول نبود، ولی دا اصل در متعارضه این شد تساقط. پس در قسم اول که تنافی بالعرض بود تساقط، در قسم ثانی تساقط، و اما القسم الثالث اونجا قسم اول تساقط بعد تحکیم البناعات العقلائیه، و الا بدون اون اصل وجوب العمل به ما بود، اونم حجیت تخییری از آب در نیامد، حجیت هما بود. اصل در متعارضه نه تساقط، نه تعیین و تخییر، بلکه حجیت هما معن، یعنی وجوب ظهر و جمعه معن، که نتیجه چی بود؟ لازمش این بود که مثلا افتای به هر دو، و گفتیم اشکال نداره نظیر افتاء به نجاست اناعینی که یعلم به طهارت احده ما، اشکال نداره. و اما القسم الثالث، قسم ثالث عبارت بود از تنافی به ذات، تضاد مثل وجوب و استحباب جمعه. اینجا بود که آیه صدر فرمود اصل در متعارضه تخییره، اصل در متعارضه اونجایی که تنافیشون ذاتیه از قبیل، ذاتیه از قبیل، نه تناقض، تنافیه به تضاد وجوب و استحباب جمعه. اصل اینجا ایشون فرمود اصل در متعارضین تخییره، تخییره به همان تخییر قسم ثانی از انحاء طبعه تخییر. حجیت احدهما مشروطا به احراز کذب الاخر. این معنا اینجا معقوله. چطور معقوله؟ همونی که در تنافی بل تناقض معقول نبود اینجا معقوله. چرا؟ برای اینکه شما در مورد تنافی بل تواد وجوب و استحباب جمعه علم به کذب احدهما رو وجدانن دارید یا ندارید؟ علم به کذب احدهما که هست، نمیتونه هم استحباب هم وجوب. علم به کذب احدهما هست، اما اینجا علم به کذب احدهما مستلزم علم به صدق دیگریه؟ هست یا نه؟ نیست. ولی ممکنه نه وجوب نه استحباب، یه چیز دیگه. در قسم تناقض علم به کذب احدهما ملازم بود با علم به صدق دیگری و لذا دلیل حجیت پا نداشت. اما در اینجا علم به کذب احدهما مستلزم علم به صدق دیگری نیست، چون نیست دلیل حجیت موضوع داره. منتها چون اون متعین نیست، صدق العادل فقط نتیجهش احد و اما رو در حد نفی ثالث میتونه حجیتش رو اثبات بکنه. اینجا بود که آقای صدر به وجد آمد، گفت این همون نفی ثالثیه که همه درش موندند و من آقای صدر اینی که حارت فیه کلمات دیگران و اذهان دیگران، من آقای صدر حلش کردم، گفتم که معقوله حجیت به نفی ثالث از باب حجیت اما، حجیت تخییریه، حجیت ما مشروطاً به کذب الاخر، نه حجیت فرد مردد که مرحوم آخون میگه اون معقول نیست، اما حجیت ما مشروطاً به کذب الاخر، این معقوله، مشروطاً به احراز کذب الاخر، احراز به دلیل حجیت، احراز به وجدانی که بود اون فرد مردد درست میکرد، اون کاری نمیتونست انجام بده. اما اینجا با اطلاق دلیل حجیت، چون با کذب احد ما صدق دیگری که محرز نیست مگر با اطلاق دلیل حجیت، ولذا نتیجه در این قسم شد تخییر. شد تخییر که انهو با قطع نظر از تحکیم بناعات اغلاییه. ولی اگر گفتیم اغلا حجیت تخییریه رو ذهنشون پس میزنه، یا پس میزنه یا حداقل بهش قائل نیستن. اگر پس بزنه که روشن، اگرم قائل نباشن، چون اطلاق دلیل حجیت اوسع از حجیت اغلاییه اثبات نمی کنه و رضا حجیت تخییریه به حسب اصل اولی از اطلاقات ادله قابل استفاده نخواهد بود و رضا باز اصل اولی شد تصاحب. فیتحصل تلخیص و استنتاج من مجموع ما تقدم این که اصل در متعارضین، اصل اولی در متعارضین به حسب تحکیم بناعات اغلاییه بر ادله لفظیه و اطلاقات تساقط خواهد بود بعد از آنی که اغلا حجیت تخییریه رو نمیپذیره و اطلاقات ادله حجیت اوسع از اون چه حجیت اغلاییه است و قبول اثبات نمی کنه ادله لفظیه هم. اگر شما ادله لفظیه رو با قطع نظر از تحکیم بناعات اغلاییه در نظر بگیرید حجیت تخییریه قابل اثباته ولو به لحاظ نفی ثالث و بدون اون حجیت قابل اثبات نخواهد بود. هذا تمام الکلام فی الاصل الاولی. و اما در اصل ثانوی بذارید دو دقیقه اینم که معطل چون که خیلی فاصله نداشتیم، اینا رو یه مقداری به تفصیل بیشتری اشاره کردم چون فاصله شده بود. و اما اصل ثانوی در دوران ام بین تعیین و تخییر بعد از علم به عدم تساقط، با فرض نبود انحلال علم اجمالی کبیر ما و با فرض نبود علم اجمالی صغیر در فرض تعارض. مرحوم آقای سعد یه تقسیمی کرد، گفت تارتن تعارض در جاییه که دو دلیل متکفل الزام و ترخیصه و اخرى دو دلیل متکفل دو الزام. اگر متکفل الزام و ترخیص باشه که فرض اول بود، سه صورت داشت: احتمال تعین در ناحیه الزام، صورت اولا، احتمال تعین در ناحیه ترخیص، صورت ثانیه، و صورت ثالثه احتمال تعین هر یک. در این سه صورت مقتضای عقل در دوران هم بین تعیین و تخییر، آقای سعد اینجوری فرمود، آقایون همه رو به یک چوب روندن، گفتن در دوران هم بین تعیین و تخییر مقتضای عقل چیه آقایون؟ تعیینه. ایشون گفت در این سه فرض باید تفصیل داد، در فرض اول تخییر، در دو فرض دوم و سوم تعیین، و اما در فرض نسبت به اون حالت تعارضی که دو دلیل متکفل دو حکم الزامی، گفت چهار صورت داره. دو صورت این که احتیاط ممکن باشه، دو صورت احتیاط ممکن نباشه. احتیاط ممکن باشه وجوب ظهر و جمعه، احتیاط ممکن نباشه مثل وجوب و حرمت جمعه. دو صورت هر کدوم از این حالات اینه که یا احتمال تعین در یک طرف قوت، یا در هر دو. در اونجایی که احتیاط ممکنه، مقتضای از تعین در هر دو، چه قوت ملاک در یک طرف، احتمال تعین در یک طرف، یا در هر دو طرف. و اما اونجایی که احتیاط ممکن نیست، صورت اولش احتیاط ممکن نبود، اونجایی بود که خب احتمال تعین در یک طرف بود، ما میگفتیم وجوب جمعه، در این صورت مقتضای اصل باز بود تعین. و اما صورت اخیره و اون احتمال تعین فی طرفین، مقتضای اصل ایشون گفت تخییره، که ما گفتیم بله مقتضای اصل تخییره، اما این فقط شما نمیگید، دیگران هم اینو میگن. فقط موند اون صورت اولای از سه فرض دوران بین الزام و ترخیص، که اون صورت گفتیم مطلب آقای سعد درسته، اما اشکالش به قوم که دیگران اونو نمیگن مبتنی بر این که اونا در این فرض در دوران بین الزام و ترخیص هم بخوان قائل به تعیین بشن، که معلوم نیست. هادا تمام الکلام در جمع‌بندی مقتضای اصل اولی و ثانوی در متعارضین. الحمدلله رب العالمین.